تؤدي إلى تفجير كل المناطق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، رادیو مقاومت نقطه آی آر.
تمام تلاشش رو میکنه که رسانه ها رو کنترل کنه و رسانه ها هم سعی بیهوده‌ای میکنن که در مقابل این کنترل مقاومت کنند. دولت پول و نیروی انسانی زیادی رو به مهندسی پیام اختصاص میده. در نتیجه دولت تأثیر زیادی در این عرصه داره.
کاملا. اگر کسی بتونه یه منبع خبر رو کنترل کنه، خیلی مراقب خواهد بود که چه کلمات و چه پیامی از زیر دستش رد میشه. فرقی هم نداره چه این منبع روزنامه باشه یا رادیو تلویزیون، به چیزی اجازه پخش نمیدن مگر اینکه با اهداف و منافعشون جور در بیاد. رسانه های جریان اصلی هم از این قاعده مستثنا نیستن، همشون مثل هم دیگه هم. واقعا مثل هم.
روزای حمله اسرائیل به لبنان در سال 1982 بود، آره فکر میکنم آگوست بود، مطمئن نیستم. اسرائیلیا شروع کردن به بمباران غرب بیروت. اون موقع گزارشگر نیویورک تایمز توماس فریدمن بود. میدونید اون صحنه هایی رو که برای ما تشریح کرد واقعا دردناک بود. آره واقعا همگی ناراحت شدیم، خیلی ناراحت.
اونا جنگ میخوان، اونا دنبال صلح نیستن، اونا دنبال آزادی و استقلال نیستن، اونا دنبال تسلط بر دنیا. صاحبان این بانک های خصوصی شما رو کنترل میکنن. به نفع اوناست که این جنگ ها رخ بده، چون ازش پول در میارن و جنگ درآمدزاست.
فریدمن گزارشی نوشت که دو پاراگراف اولش واقعا نابودگر بود. بدون رودرواسی وحشیگری حمله اسرائیل رو به غرب بیروت جوری توصیف کرد که همه رو متاثر کرد.
در طول تاریخ روزنامه نگاری هزاران روزنامه نگار برای چاپ کردن گزارشاشون با سردبیرا مبارزه کردن.
این گزارش فریدمن اونقدر جنجالی شد که هنوز بعد از 25 سال تو ذهن من مونده. دقیقا یادم نیست بعدش چه اتفاقی افتاد. فکر میکنم در چاپ دوم روزنامه گزارش فریدمن رو ویرایش کردن و پاراگراف های اول رو ملایم تر کردن. میدونید توماس فریدمن ناچار شد که بالاخره عقب نشینی کنه.
در عراق احتمالاً بین 650 هزار تا 700 هزار نفر کشته شدند، ولی هرگز رسانه ها اینو به ما نمیگن. به ما میگن تعداد خیلی کمی عراقی و 4-5 هزار آمریکایی کشته شده. همین. اونا از گلوله های آغشته به اورانیوم استفاده کردن که باعث میشه بچه های ناقص الخلقه به دنیا بیان. بچه هایی که از کنار سرشون بازو در میاد و 3 تا چش دارن، به هیولا بیشتر شبیهن تا آدم.
مسئله سانسور نیست. مسئله اجبار به پیروی از یه ذهنیت غالبه. بچه یه گزارشگر باشید یا یه دبیر سرویس یا یه ناشر، از اینکه نزد مخاطبتون منفور باشید سودی نخواهید برد، چون اگه شما از حقایق حرف نزنید بالاخره مردم میفهمن و اینجوری نمیتونید روزنامتون رو بفروشید، مخصوصا که هدف فروش روزنامه باشه.
البته اکثر مواقع یا منافع سیاسی در میونه یا منافع اقتصادی. بعضی وقتا روزنامه نگاری از یک گروه خاص خوشش میاد، یا مثلا ناشر از رنگین پوستا خوشش نمیاد و اونا رو در روزنامهش نادیده میگیره. از این موارد سلیقه‌ای هم در تاریخ روزنامه نگاری این کشور رخ داده. بله زیاد.
اگه مشکل فقط یه جور قضاوت سیاسی بود، بالاخره میشد اونو حل کرد، همونطوری که انتخابات در انتخابات میشه بین بد و خوب اظهار نظر کرد. ولی مشکل قضاوت سیاسی نیست فقط، مشکل اصلی محیط اقتصادیه که رسانه‌ها دارن درش فعالیت میکنن. این محیط میطلبه که رسانه‌ها از یه طرف به اندازه کافی جنجالی باشن که اعتبارشون رو حفظ کنن، چون مردم آمریکا انتظار دارن که شما بی‌طرفی خودتون رو اعلام کنید و تا حدی منتقد باشید. از طرف دیگه هم رسانه‌ها باید مراقب باشن که زیادی از افکار عمومی جلو نزنن و در همون سطحی که هستن باقی بمونن، در همون سطح ادامه بدن و فعالیت کنن، نه بیشتر.
در واقع دولت همیشه سعی میکنه پیام رو کنترل کنه و آمریکایی ها خیلی به دولت مشکوکن. رسانه ها هم در اصل پیام دولت رو منتقل میکنند و برای اثبات بیطرفیشون سعی میکنند به شدت از دولت انتقاد کنند و اونا رو در واقع به چالش بکشند.
یه کنفرانس خبری بود درباره سلاح‌های کشتار جمعی، بعد از ظهر بین ساعت 3 تا 7 برگزار میشد. ABC، NBC، CBS، همه شبکه‌های مهم خبری اومده بودن. به خودمون میگفتیم موفق میشیم، این خبر رو به گوش همه میرسونیم، همه خواهند فهمید که دولت ما در قاچاق مواد مخدر در واقع از تایلند و برمه دست داره. من گفتم خیلی امیدوار باید باشی، ولی به من گفتن که همه رسانه ها اومدن. اول ABC کنسل کرد، بعد NBC، بعد CBS، همه کنسل کردن. آخر سر از 30 نهاد خبری فقط 4 تاشون اومدن.
در طول این سالها پیام دولت در همه سطوح خیلی قوی تر شده و در واقع این به این خاطره که تمرکز اطلاعات در چند رسانه خاصه. فقط 1 یا 2 روزنامه در فلان شهر است. با این اوضاع دولت راحت تر میتونه برنامه ریزی کنه و پیامش رو منتقل کنه. توانایی دولت در کنترل پیامش از طریق رسانه ها در این سالها خیلی افزایش پیدا کرده.
وقتی به بحث زنان در جامعه میرسیم یا رنگین پوستان در جامعه، شکی نیست که رسانه ها در طرز تفکر مردم درباره این مسائل تأثیر دارن. وقتی در اوج نهضت احقاق حقوق سیاه‌پوستان در آمریکا تلویزیون تصاویر پلیس رو نشون میده که با شیلنگ روی تظاهرات کنندگان سیاه‌پوست آب میپاشه، خیلی روی مردم تأثیر بد میذاره و ما دیدیم که این اتفاق بارها افتاده.
بعضی از رسانه‌های آمریکایی معتقدند که رسانه‌ها نباید به حماس بگن تروریست یا از عبارت فاشیسم اسلامی استفاده کنند و این نکته رو رعایت می‌کنند. مثلا رویترز هرگز از این عبارت استفاده نکرده یا AFP هم همینطور. روزنامه‌نگارانی بودند که از این عبارت خوششون نیومد. حالا اگه پرزیدنت بخواد این عبارت همه گیر بشه، نمیتونه به شما دستور بده، ولی میتونه مدام از این عبارت استفاده کنه. رسانه‌های دیگه هم از اون حمایت میکنن و اون باز هم این عبارت رو تکرار میکنه و اینطوری کار خودش رو پیش میبره.
رسانه‌های آمریکایی خیلی صریح و بی‌تعارف نمونه‌های تضییع حقوق بشر در کشورهای دیگر رو افشا و نقد میکنن و همینطور هم باید باشه. معمولاً رسانه‌های آمریکایی در این زمینه با کسی تعارف ندارن و هر اتفاقی که افتاده باشه رو گزارش میکنن، میگن در این کشور این آدم ها ناپدید شدن یا شکنجه شدن. گفتن که رسانه ها خیلی طرفدار اوباما بودن. من فکر میکنم اینطور به نظر میرسه که اوباما واقعا داستان و سوژه جالبیه. شگفت انگیزه شما این سیاه‌پوست رو دارید که اسمش حسینه و یه دفعه از ناگوچه‌آباد پیدا میشه و نه تنها پرزیدنت رو به چالش میکشه که حتی حزب خودشو، اون فامیل بزرگ کلینتون‌ها رو به چالش میکشه و شکستشون میده. این داستان واقعا خیلی خوب میفروشه. من مطمئنم
رسانه ها داستان اوباما رو به خوبی پوشش دادن. حالا آیا اوباما کاندیدای جذابتر و سخنورتری از مککین بود؟ بله، و البته روزنامه نگارا از کاندیداهای جذاب و سخنور خوششون میاد. اوباما چنین کاندیدایی بود، حتی اولین کاندیدای سیاه پوستی بود که پرزیدنت شد. ممکن بود فکر کنیم که به خاطر سابقه رسانه ها در برخورد با رنگین پوستان اینها علیه اوباما بسیج بشن، ولی این اتفاق نیفتاد.
رئیس جمهور و مردم آمریکا به آزادی آمریکایی افتخار میکنن. آمریکا با بقیه کشورها فرق داره. رئیس جمهور آمریکا، فرهنگ آمریکا، تلویزیون آمریکا، سینمای آمریکا با همه جای دیگه جهان فرق داره. پرزیدنت بوش با بقیه پرزیدنت های ما فرق کرد. اهل جنوب بود. سعی نکرد وجهشو در دنیا بهبود ببخشه. مردم به اون نگاه میکردن و نمیفهمیدن چجور آدمیه و اونم در واقع اهمیتی نمیداد.
اگرچه سیاست های آمریکا در 100 سال گذشته از جهاتی یکسان و هماهنگ بوده، ولی این 8 سال گذشته از جهاتی کاملا استثنایی بوده. سیاست کابینه بوش این بود که به راحتی میگفتن ما اهمیتی نمیدیم شما راجع به ما چی فکر میکنید، اصلا برای ما مهم نیست. نه تنها به ایران، کوبا، سوریه، عراق، کره شمالی و فلسطین اهمیتی نمیدیم، که حتی به فرانسه و آلمان و سازمان ملل هم اهمیتی نمیدیم. همه برن به جهنم.
کشور ما الان در حال گذار از دورانی پر از تغییرات مثبته. در واقع اون یکسانی ایده ها داره از بین میره و آدم ها برای هضم کردن اطلاعاتی که از منابع متفاوت میاد دارن حسابی آماده میشن. منابعی که حرفاشون با حرفایی که همیشه شنیدیم تناقض داره. در واقع انتخابات اوباما به خوبی نشون دهنده این تغییره. پیروزی او نتیجه استفاده از فضای مجازی بود و نتیجه انتخاب یک سیاه پوست که از ایدئال‌های جوانان آمریکایی دفاع میکنه.
منم همینطور فکر میکنم. هیچ روزنامه نگاری شک نداره که اینترنت بزرگترین نقش در تاریخ آمریکا رو در انتخاب شدن اوباما ایفا کرد و اوباما اولین کاندیدایی بود که به خوبی قدرت اینترنت رو فهمید و ازش استفاده کرد. به نظر من به همین خاطر برنده ی انتخابات شد.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چنبان ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
شما رادیو مقاومت رو از تهران جام جم میشنوید. شیرین تر از عسل نام برنامه است که در این فرصت از این شبکه رادیویی میشنوید.
وقتی که یک بچه‌مون شیر میشه،
نگید احمد رضا یک بچه 17-18 ساله میده، یک دانشمند.
شیرین تر از عسل.
یه روز نوجوانای با غیرت برای جهاد لحظه میشمردن، واسه این که تا جبهه راهیشن قلم تو شناسنامه میبردن. مرد رزمم اگرچه نوجوانم، تا معرکه خودم رو میرسونم.
تو شبیه زیباترین واژه‌های حماسی، شبیه شعر بلند رشادت، شبیه راهی که به بیکرانگی میرسد. تویی که تمام نوجوانیت را در عشقی گدازنده خلاصه کردی و دل به آسمان سپردی. تویی که شهادت را شیرین تر از عسل دانستی و حالا نامت نشانه است برای دل سپردن به عشق، چنان که راحت و چنان که یادت.
بیش از 36,000 دانش آموز ما به شهادت رسیدند در طول دفاع مقدس.
خط به خط رد حضورش را می جویم. از لابلای همین تقویم سال و ماه که می گویند سال 1348 به دنیا آمد، در تهران، در کوچه پس کوچه های آشنایی که هنوز او را به خاطر دارند. به خاطر دارند که پدرش حاج اکبر از ورزشکاران باستانی به نام تهران بود و خود او هم از همان سنین کودکی شیفته حضور در زورخانه و در 7 سالگی در مراسمی با حضور مسئولان ردبالای مملکتی آن زمان در سال 56 توانست تنها در عرض 3 دقیقه 300 مرتبه به دور خود بچرخد و با اجرای حرکات منحصر به فرد بازوبند پهلوانی کشور را از آن خود کند. از آن روز به بعد بود که همه جا پر شد از نامش و تصاویری که او را با عنوان پهلوان کوچک کشور معرفی می کردند. سعید طوقانی را می گویم، شیر مردی از نسل مردان مرد.
شهید سعید طوقانی که ما به چشم یک نوجوان می دیدیمش که بعداً فهمیدیم خیلی اشتباه میکردیم، راه رفتن این نوجوان تو این دنیا نبود اصلا. اون روزای آخری که قبل از اینکه جبهه بره من تو خیابون میدیدمش، میدیدم که رو ابرا سیر میکنه، رو آسمون سیر میکنه، اصلا تعلقی به این دنیا نداره.
روزهای اوجگیری انقلاب اسلامی درست مقارن بود با ابتدای نوجوانی سعید. در آن دوران او هم به همراه خانواده در تظاهرات شرکت می کرد و رفته رفته با حال و هوای انقلاب آشنا می شد. با شروع جنگ تحمیلی دفاع از کشور را به خوبی درک می کرد. با مجروح شدن برادرش علی و مفقود شدن برادر دیگرش محمد در عملیات ولفجر 1 دیگر تاب از دست داد. بهار سال 62 بود که تصمیم گرفت هر طور شده دل به جبهه بسپارد و برود. آن وقت بود که اصرارهایش به ثمر نشست و همراه پدر و گروهی از ورزشکاران باستانی به قصد اجرای ورزش برای رزمندگان راهی جبهه شد و در پادگان دو کوه به همراه شهید عباس دائم الحضور توانست رزمندگان را به ورزش باستانی جذب کند و با کمترین امکانات زورخانه ای هم در اردوگاه برپا کند. حضور در کنار رزمندگان گردان میسم لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بودن در عملیات بدر. در نهایت شامگاه 22 اسفند ماه در شرق دجله صفوف رزمندگان می رفتند. او هم با وجود مجروحیت در کنار خیلی رزمندگان بود. در گرماگرم عملیات همرزمانش متوجه شدند که او از ستون نیروها جدا شده. فرمانده که به او نزدیک شد دید گلوله تیربار پیکر این پهلوان کوچک اما بزرگ مرد را نشانه گرفته، پیکری که پس از 10 سال به وطن بازگشت و در ورزشگاه شهید طوقانی کاشان به خاک سپرده شد. یاد و نامش تا ابد نشانه راه
ادامه دارد. این نهزت از خون باکری نسیر و سیره سرخ چمرار و باغری، علی محمدی شهریاری و احمدی، ز مکتب سلیمانی و خط شاطری. آها
برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته که جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50,000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80,000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650,000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم. ما هیچ لحظه از عمر ما واسطری نمی کنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما فکر کنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممكن أن تخطئوا في التحذير وترتكبوا خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5